آنچه شنیدید گوشه های درآمد، جام دران، بیداد و فرود در مایه گشوشدری بود که با اجرای محمودی خانساری، مرتضی محجوبی و حسین تهرانی تقدیم شما دوستان شد.
رادیو فرهنگ، نقلی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوعهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تاجهای علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. توفیق داریم که در هر برنامه اثری از آثار حوزه ادبیات فارسی رو معرفی و بررسی کنیم در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال، عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیزمون در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، شما در برنامه گذشته درباره تاریخ بیهقی صحبت کردید، اشاره کردید به ویژگی‌های این اثر بزرگ و ماندگار. خلاصه درباره برنامه گذشته بفرمایید که شنوندگان هم بیشتر ما رو همراهی کنند.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون، جلسه گذشته ما اول راجع به این صحبت کردیم که دبیران در حاکمیت‌های گذشته،
بله،
در حکومت‌های گذشته چه جایگاهی داشتن. عرضم این بود که از چهار طبقه اصلی بزرگان در حاکمیت، طبقه سوم طبقه دبیران بوده، بسیار بسیار برای دبیر اهمیت قائل بودن. عرض کردیم که تدوین قوانین دبیری و جایگاه اون در دستگاه حکومتی از اشکانیان شروع میشه، در دوره ساسانیان به اوج خودش میرسه، بعد از اسلام در خلافت اموی و عباسی که بسیار بسیار اوج میگیره. 10 شرط برای دبیر قائل بودن، از جمله این که تسلطش به زبان عربی و زبان فارسی، تسلط به قرآن و احادیث داشته باشه، امین باشه، شجاع باشه، و به ویژه وفادار باشه و دبیرانی که میرفتن در دیوان رسالت باید سالها کار میکردن تا به یه مقام مثل مقام بیهقی برسن که بعدن خودش در واقع رئیس دیوان رسالت میشه. ما حدود 8 نوع دبیری هم داشتیم که وارد اون نمیشیم. بیهقی در دستگاه حکومتی بوده، تمام وقایع سیاسی رو میدیده، با چشماش میدیده و از همه چیز خبر داشته. تمام اینا رو یادداشت برمی‌داشته، تاریخاش رو یادداشت می‌کرده و بعد از یک جایی به بعد شروع می‌کنه به تدوین اینا.
بله.
یعنی تاریخ دوره محمود غزنوی، مسعود و پسرانش. از اون چیزی که تاریخ بیهقی هست بوده، یعنی 30 مجلدی که بوده، 6 مجلدش به ما رسیده، 1/5، و اون در واقع تاریخ دوره مسعود هستش که به خاطر همین بیشتر به تاریخ مسعودی است. متاسفانه بخش دوره محمود غزنوی و بعد از مسعود از بین رفته. هر زمین بود که در بعضی از تاریخ ها، مثلا فرض کنید مثل تاریخ بیهق ابن فندوق که تو قرن ششم بوده،
بله.
اونجا همشهری بیهقی آقای ابن فندق میگه که من تمام تاریخ بیهقی رو خوندم، حکایتهایی رو از اون جاهای گم شده هم نقل میکنه. بعد از اون اوفی رو داریم که اون هم تاریخ بیهقی رو خونده. بعد چند وقت جلوتر که میایم عطاملک جوینی همشهری بیهقی، اون هم تاریخ بیهقی رو خونده. ولی بعد از اون دیگه مثلا در تاریخ های مثل جامع التواریخ، تاریخ گزیده، حبیب و سیر یا مثلا روزت و صفا، ما اسمی از بیهقی نمیبینیم. بخاطر همین هم هستش که دلایل سیاسی داشته، چیزهایی بوده که این از بین رفته. نسخه های تاریخ بیهقی غالبا مال در قرن 9 و 10 به بعد، نسخه های کاملی هم ازش نیست. یعنی به خاطر همین کار تصحیحش رو خیلی خیلی سخت کرده. عرضم این بود که مرحوم دکتر فیاض معتقدند که این نسخه ها رو وقتی طبقه بندی میکنیم، یه سری نسخه های تبار هندی دارن که در هندوستان کتابت شدن، یک سری در ایران، ولی غالب همه این نسخه ها نسخه های کامل و درستی نیست. و آخرین عرضم این بود که بیهقی ملتقای تاریخ و داستان نویسی در ایرانه و بیهقی از همتایان اروپایی خودش دست کم 400 سال جلوتره. اون موازینی که بیهقی در تاریخ خودش رعایت میکنه، سالهای بعد در تاریخ نویسی توسط ابن خلدون بیان میشه و قرنها بعد از اون در تاریخ نویسی جدید در اروپا به کار گرفته میشه.
بی نهایت سپاسگزارم از توضیحات کامل شما آقای دکتر. از شما علاقه مندان به شعر و ادب فارسی دعوت میکنم که با ادامه کیمیای کلمات همراه ما باشید. برنامه رو ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و درباره تاریخ بیهقی صحبت میکنیم، این اثر ارزشمند و گرانقدر ادب فارسی. خب آقای دکتر، شما نگاهی گذرا داشتید به آنچه که در برنامه گذشته گفتید. من جا داری که اینجا اشاره کنم به سایت رادیو فرهنگ و ایران صدا که شنوندگان بتونن به این سایت مراجعه کنن، برنامه دلخواهشون رو ذخیره کنن و بشنون. برنامه گذشته رو اگر تمایل دارن میتونن بشنون که بیشتر همراه باشن با ادامه صحبت‌های شما. در کلامتون آقای دکتر این بود که بیهقی شیوه نگارشش به طوری بوده که خیلی جلوتر از زمان خودش بوده و خیلی مدرن بوده نحوه نگارش این اثر. خب این شیوه چگونه بوده که اینطور تاثیرگذار بوده و میشه مقایسه کرد با اروپاییان که خیلی ادعا دارن در این زمینه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید در دنیای جدید به اصطلاح اون چیزی که بهش میگن تجدد،
بله،
و من اینا هم داخل پرانتز عرض بکنم به شنوندگان عزیزمون که اون چیزی که ما در این برنامه بهش میگیم تجدد، به حالا نمیشه گفت به درستی ولی در ذهن من به درستی این هستش که ما خیلی از اون عناصر تجدد رو، چه تجدد در علم، چه در جامعه و زندگی روزمرمون، اون چیزی که تجدد نامیده میشه و غربی‌ها دنیای جدید میدونن و اونها خودشون اون بنیانگذار این تجدد و مدرنیسم میدونن،
بله،
بسیاری از عناصرش در دل زندگی ما، ادبیات ما، تاریخ ما و علوم ما و به ویژه فرهیختگان ما بوده. متاسفانه گسستایی که پیش اومده ما از ادامه خیلی چیزا باز موندیم.
بله، اون یکی از اون فراز و نشیبی که در
بله
تاریخ
نشیبای
داشتیم، بله،
تاریخی عجیب و غریب که هیچ سرزمینی رو در دنیا نمیتونیم با این فراز و نشیب‌هایی که ایران طی کرده در طول تاریخ مقایسه بکنیم که همچین چیزی داشته باشه. در هر صورت بنده به جد معتقدم که بسیاری از این عناصر در تاریخ ما، در فرهنگ ما موجود بوده. یکی از اونها که اروپایی‌ها خیلی روش به اصطلاح مانور میدن، خیلی تمرکز میکنن روش و اون رو برجسته میکنن، مسئله خرد چشم مدار هست. اونا میگن عقلی که ما ازش صحبت میکنیم، خردی که در دنیای جدید ازش صحبت میشه، مبنای این خرد یقینی است که از دیدن حاصل میشه نه از شنیدن ها. به خاطر همین اسمشو میذارن خرد چشم مدار. ما این رو در فرهنگ خودمون داشتیم. حتی مثلا فرض کنید ببینید در روایت از حدیث که ما میکنیم، حدیثی رو میخوایم از یک جمله رو از معصومونمون نقل بکنیم، از پیامبر یا از یک دانشمندی،
بله،
ما میامدیم اسناد این رو ذکر میکنیم که فلانی میگه از فلانی، فلانی از فلانی، همینجوری میریم شاید 150-200 سال ما هی سند بگیم برمیگردیم عقب که فلانی از فلانی شنید که اینجوری گفت. ما حتی در علومی که مبنای اون گوش مداری است، اون رو تبدیل کردیم به چشم مداری. یعنی اومدیم سند دادیم، این سنده. خب یعنی ما میدونستیم که باید اگر میخواهیم حرفمون محکم باشه، درست بشه، سندی استوار داشته باشه، یک مدرکی براش داشته باشه،
اعتبار بخشی به اون اثرمون داشته باشه.
بله، بیهقی تاریخش رو بر این مبنا میگذاره. ببینید چندین بار در تاریخش میگه که من اون چیزی رو که دارم روایت میکنم به معاینه دیدم، با چشمانم دیدم، به معاینه دیدم. بعد میگه یا چیزیه که به معاینه دیدم یا از ثقه نقل میکنم،
بله،
ثقه یعنی فرد مورد وثوق، از ثقه نقل میکنم که اون ثقه خردمنده و من خردمندیش را آزمودم. یعنی آدمی نیست که دروغ بگه، آدمی نیست که واقعیت رو قربانی مصالح شخصیش بکنه. وقتی ازش میپرسید، مثلا ببینید ما یه شخصیت منفی داریم در تاریخ بیهقی، بوسهل زوزنیست،
بله،
که یکی از کسانیه که مسعود رو تحریک میکنه که حتما حسنک وزیر رو از بین ببره و دسیسه چینی میکنه و اینها، وقت به جد دنبال این هستش که حسنک رو از بین ببره و دقیقا نماد آدم های حسود و بخیل، حسودها و بخیل هایی که پشت کار دارن و بسیار هم بیرحمه. بیهقی وقتی این رو معرفی میکنه میگه که این آدم این ویژگی های منفی رو داره، بسیار آدم لجوجی، بخیل، حسود. بعد میگه که زعارتی در طبع وی مؤکد شده. بعد از یه طرف دیگه میگه امامزاده است. یعنی چی؟ یعنی بزرگزاده است، پدرش دانشمند بوده. بعد میگه خودش خیلی آدم دانشمندیه، شاعر خوبیه، اهل قلمه. بعد جدی هم میگه البته فضل جای دیگر نشیند. میگه این زشتیاشه، فضلم داره، فضل مقامش چیز دیگه‌ایه، ولی این آدم اینجوریه. بعد نقل میکنه و بعدم میگه اونجا میگه لا تبدیل الا خلق الله. میگه این طبع ذاتش اینجوری خرابه، درست بشو نیست. ببینید یک داوری همون اول داستان حسنک، یک شخصیت منفی که خودش میگه هر چند مرا از وی بد آید، میگه ازش بدم میاد، ولی قضاوتی که میکنه قضاوت منصفانه است. بیهقی در تاریخش حرکتی که میکنه اینه، تمام گزارشهاش بر مبنای اسناد و مدارکی که به چشم دیده یا اومده از یک خردمند مرده و سوق شنیده. و بعد چرا مسئله خرد رو پیش میکشه؟ خرد رو اگر ما این رو بپذیریم که بعد دوره جدید که اروپاییان میگن دوره خردگرایی است، بیهقی اون زمان داشته خردگرایی رو میگه آدم خردمندی، چون خردمند هیچ وقت نمیاد مصالح جمع رو، واقعیت رو فدای نفسانیات خودش بکنه، و به خاطر همین میاد این میگه. و بعد جاهایی که تعریف میکنه، ببینید مثلا در داستان حسنک میاد میگه که من که بلفضلم با جمعی بیرون راه رو
بله.
به دکانها نشسته بودیم که حسنک آمد بیبند، جبه داشت هبری رنگ، با سیاه میزد خلقونه. روایتی که با شما میکنه از چش خودش میگه من نشسته بودم رو سکوهای بیرون، به دکانها نشسته بودیم، با مردمی دیگه، یهو کی اومد؟ حسنک اومد. بعد انگار دوربین دیگه با حسنک همراه میشه، با حسنک حتی جزئیاتو به شما میگه. ببینید حسنک وقتی وارد اونجا میشه، قرار بوده اونجا در واقع محاکمش بکنن به نوعی و املاکش مصادره بشه. میاد میخواد روبروی خواجه احمد حسن میمندی که وزیره بنشینه، میگه هر چند خواست پیش وی نشیند نگذاشت. پیش وی یعنی روبروی وی. وی کیه؟ خواجه حسنه. میگه میخواست، خود حسنک میدونست که متهمه، میخواد چیکار کنه؟ میخواد بره روبروی بزرگ مجلس، پایین مجلس، مثل متهما بشینه. خواجه احمد حسن میمندی وزیره،
بله.
حسنک قبلا وزیر بوده، شأن وزارت رو میده، دستشو میگیره، میگه بفرمایید بیاید بالا بشینید. میشونش پیش نصر خلف که فرمانده لشکر، یعنی دست راست فرمانده لشکر بشینه. بعد میگه بوسهل زوزنی، این چیزا رو که میدید عصبانی میشد. همه که میان، وقتی حسنک میاد، همه جلو پاش بلند میشن، بوسهل نیمخیز میشه،
بله.
احمد حسن میمندی که بزرگ مجلس، وزیر، متلک میندازه بهش، میگه در همه کارها ناتمامی. جزئیاتی رو ذکر میکنه، این رو از این جهت گفتم، جزئیاتی رو ذکر میکنه که شما حس میکنید کسی که داره روایت میکنه تو اون جمع بوده، باعث دوربینی رو همه میچرخه، براتون میگه و اطمینان پیدا میکنید بهش هر جایی که لازم باشه. یعنی حس میکنه که یک ذره طولانی شد، شاید خواننده فکر کنه که این روایت ها درست نیست، یه سند براش میاره. حتی مثلا وقت سیلی میاد در زابل، میگه از چند سقه زابلی شنودم که چنین شد و چنان شد. ببینید این یعنی خرد چشمدار،
بله.
چیزی که 500 سال از بعد از بیهقی در اروپا رایج میشه و بیهقی تاریخش رو بر مبنای اسناد، سندهای متقن، محکم و درست روایت میکنه.
بسیار عالی. با ادامه کیمیای کلمات همراه ما باشید. صحبت همون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی ادامه میدیم. درباره تاریخ بیهقی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به نگاه تیزبین و موشکافانه بیهقی که چطور این محیط خودش رو نگاه میکرده و زمانی که یکی از شخصیت‌های داستانیش که واقعیت هم داشته به تصویر کشیده میشه، مانند یک فیلم برداری که دوربین فیلم برداری دستش گرفته و تمام زوایا رو به شما نشون میده. و یکی از دلایل ماندگاریش به تصور من خواننده اینه که اون اطمینانی رو که بیهقی میده به خواننده‌اش و اون حرفایی که میزنه مستنده و این باعث میشه که خواننده اطمینان پیدا میکنه و اعتبار میده به این اثر و یک پشتوانه میشه در طول تاریخ و میمونه. و دلیل ماندگاریش فکر میکنم واقعا همین باشه که بیهقی هر اون چیزی که میدیده قلم به دست میگرفته و مینوشته و همون قلم تصویر میساخته.
و اطمینانی که خواننده واقعا به تاریخ بیهقی داره و اعتمادش جلب میشه به این.
بله. اینکه انسان واقعا وقتی که از زبان کسی حرفی رو میشنوه که میگه که خب من اینجا بودم دیدم، خب اینو شما دیگه میتونی بهش اطمینان کنی هر روایتی هم که میکنه. خب حالا بشنویم ادامه ماجرا رو از زبان شما.
خواهش کنم. بیهقی جایی میگه، میگه میخواهم که داد این تاریخ به تمامی بدهم، میخواهم که داد این تاریخ به تمامی بدهم و من که این تاریخ پیش گرفتم التزام اینقدر بکردم تا آن چه نویسم یا از معاینه من است یا از سماع، سماع یعنی شنیدن،
بله،
یا از سماع راست از مردی ثقه. بعد جای دیگه میگه از ثقه های میشنوم که خردمندن، اسم میاره.
یعنی قدم به قدم داره به خواننده این اطمینان رو میده که اینایی که داری میخونی بهش،
بله، شخصیت هایی رو میاره، اسم میاره از این شخصیت ها که این شخصیت ها رو بعد قبلش یا بعدش هم این آدم هایی که ازشون نقل میکنه، مثلا نصر خلف رو،
بله،
زمانی که از حسنک داره نقل میکنه، نصر خلف رو که فرمانده لشکر هست یه جاهایی از اون صحبت های داخل جلسه رو از اون نقل میکنه.
بله.
بعد راجع به نصر خلف میگه، میگه نصر خلف دوست من بود. بعد جای دیگه بهش میگه که آقا این فرماندهی بود بسیار خردمند. یعنی میبینیم که داوریش راجع به آدم ها هم قبلن کرده، اون منابع خودش رو به اصطلاح امروزی ها منابع خودش رو قربال کرده.
بله.
و حتی همین حسنکی که مثلا واقعا حالا میخونیم یه جایش رو با هم، که در واقع مرثیه‌ای براش میگه و اشک خواننده در میاد وقتی که اعدام حسنک رو تعریف میکنه و اون دسیسه هایی که به ویژه بوسهل زوزنی به خاطر بخل و حسادتش این کار رو میکنه، ولی اونجا میگه، اونجا میگه، میگه حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشید.
حالا اینجا آقای دکتر این جمله رو به کار میبره بیهقی، اون شجاعت و جسارت خود بیهقی در نگارش چیزی دیگه است.
بله،
واقعا چشم دیگه.
این همون چیزی بود. بله. ببینید توی دبیرها عرض کردم 10 تا شرط برای دبیر قائل میشن.
بله.
یکی از اون شرط ها شجاعت هم هست. امام محمد غزالی میگه شجاعت باید داشته باشن. اون شجاعت برای اینه که یک جاهایی فرض بفرمایید پادشاه برمیگرده میگه مثلا آقا بنویسید به این فرمانده یا مثلا به این پادشاه فلان کشور همسایمون بگید اگر یه بار دیگه سپاهیانت بیان اینور مرز فلان کارو بکنن من فلان میکنم، تو تا فوشم میده. خب عصبانی یه چیزی میگه. اینجا هنره اون نویسنده دبیره که اون خشم خروش پادشاه رو، اون الفاظ رکیکش رو تبدیل بکنه به یک نامه دیپلماسی، یک نامه دیپلماتیک خیلی
تلطیفش کنه
با موازی دیپلماسی و کاری بکنه که جنگ نشه، درگیری نشه، ضمن اینکه اون محکمی استحکام سخن پادشاه هم درش باشه.
بله.
و اگر پادشاه فرداش که آروم تر شد گفت چرا اون حرفای من تبدیل شده به این حرفا، به این نامه دیپلماتیک،
بله.
اون دبیر شجاعت این رو داشته باشه که بتونه بیان کنه دلایلش چی بوده. به حق تمام اینها رو در تاریخش وقتی ما میخونیم داره، حسنک رو ستایش میکنه،
بله.
میگه به ناجوان مردانه کشته شد، میگه که چه بلای سرش آوردن و دروغ بود تهمتایی که بهش زدن. از یه طرف دیگه ولی به ما میگه که این عاقبت تحور و تعدی خودشو کشید، آینده نگر نبود. وقتی که چون به حق اینه من برای خوانندگان عزیز بگم، در تاریخش توضیح میده برای ما، در دوره محمود میگه پدریان در واقع اطرافیان محمود غزنویان، پدریان در برابر پسریان هستند، پسریان اطرافیان مسعودن، در واقع باند مسعودن. و این وسط هم قرار بوده مثلا حسنک امیر محمد رو بکنه پادشاه که نمیتونه، ناکام میشه اینها. بعد به حق اونجا توضیح میده، میگه که دلایل زمین خوردن حسنک اینی که اون زمان یک بار همین آقای بوسهل زوزنی پیغامی از مسعود آورده بود که این کار رو بکن، موقع وزیر بود، گفتید من از تو حرف نمیشنوم، از پدر حرف میشنوم، اگر تو یه زمانی پادشاه شدی بگو منو دار بزنن. این حرف رو به بوسهل میزنه که برو به رئیست بگو اگه تو پادشاه شدی مرا بردار باید کرد. و به حقی میگه این عاقبت تحور و تعدی خودشون میکشه، باید یه مقدار مردم دارتر می بود، باید آینده نگرتر می بود،
با سیاست بعد رفتار میکرد.
بله. بعد اونجا شما حس میکنید، شما خواننده،
بله.
میفهمید که این آدم، یعنی تا بیهقی، آدم صادق است. بذارید با این جمله این برنامه رو تموم کنم.
بله.
حافظ مصرهایی داره، میدونید خیلی از این مصرهای حافظ رو باید با آب طلا ما بنویسیم،
بله،
به در و دیوار. واسه همینم شده لسان غیب، واسه همینم بهش فال میزنیم که میگه به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، به صدق کوش که خورشید زاید از نفست. و بیهقی اگر حرفش به دل مردم میشینه، اگر حرفش به دل خواننده میشینه، اگر این ارتباط برقرار میشه با اون نسل شیرینش، یکی از دلایلش صداقته، به صدق کوشیده و از نفسش خورشید زاییده.
درود بر شما، پاینده باشید آقای دکتر. سپاسگزاریم از حضور ارزشمندتون در برنامه کیمیای کلمات.
خواهش میکنم.
دوستداران شعر و ادب فارسی، به پایان این برنامه رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گناوادی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون. فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه تعویض و تعویض را در نظر آورید. هر دو تلفظ یکسان دارند، اما تعویض با زاد به معنای عوض کردن است، مثل تعویض بازیکنها در بازی فوتبال، و تعویض با زال به معنای دعایی است که می نویسند و بر بازو یا گردن می بندند. مثلا کسی که می گوید تعویضی دارد که یاور اوست، از دعایی یاد می کند که بر بازو یا گردن خود بسته است. ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
فارسی بگوییم.